سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که در عنوان کتاب در قرآن داشتیم پیگیری میکنیم تا به امروز 8 عنوان رو مطرح کردیم، بحث کردیم روش. اون 8 عبارتند از تلاوت کتاب، ایتاء کتاب، ایمان به بعض کتاب، نبض کتاب، کتمان کتاب، اختلاف در کتاب، کتابت کتاب و انزال کتاب. 8 عنوان رو تا حالا بحث کردیم. بحث امروز ما تنزیل کتاب است. یک تفاوت تنزیل با انزال که در کجاها تنزیل آمده، در کجاها انزال. بعضی از آیات رو هم من به جهت اشتراک در تنزیل و انزال در بحث انزال نیاوردم، اینجا مطرح میکنم. آیات 174 و 175 بقره در خصوص انزال کتاب بوده است و بیان شده و با آیه 176 بحث تنزیل رو شروع می کنیم. آیه 174: ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، هست که بقیهش و ما یکنون فی بطونهم الا النار تا آخر. 75: اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى تا آخر آیه. آیه 176: ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. این بدان جهت است، یعنی این ذالکم که اول آیه میاد به معنای سنته، که سنت الهی این است که کتاب را به حق نازل کرده است. و تنزیل هم مفهوم تدریجی داره، یعنی تدریجاً این کتاب رو نازل کرده است و به حق نازل کرده. حق هم که مفاهیمش رو در بحث حقوق خیلی کامل فکر کنم توضیح دادم که اصلاً خصوصیات حق چی هست. در هر حال حق ساختارش طوریست که هیچ خطا، اشتباه و نقصانی حتی درش راه ندارد. یک پیکره تمام عیار و کامل است از نظر ساختار وجودی خودش. بعد نتیجه میگیره و ان الذين اختلفوا في الكتاب، کتاب به حق نازل شده، به حق تنزیل شده، پس کسانی که در کتاب اختلاف میکنن، لفی شقاق بعید، در یک فاصله و شقاق بسیار دوری با کتاب هستند، یعنی از کتاب فاصله دارن. یک گودال عمیقی، یک شق یا شکاف عمیقی بین اونها و کتاب وجود داره. حالا اینها در هر حال یه سوالاتی رو امروز، دیروز و از صدر اسلام مطرح میکنه که چگونه اختلاف در آیات پدید آمد، چرا پدید آمد و کسانی که موجب و موجد این اختلافات بوده اند و شده اند و هستند، اینها چه پاسخی در قبال این آیات دارند، که آیا حق را تعریفش رو میدونند، که هر کسی بگوید حق با منه، اول باید که تعریف حق رو بدانند. تا وقتی که خدا میگوید که این تنزیل به حق بوده است، پس نمیشه در حق اختلاف کرد، پس حق را همه میشناسند و همه یکسان میشناسند و با عقول خودشون درک میکنند، پس اختلاف ناشی از خودخواهی ها، تکبر ها، خودبینی ها، منم منم ها و از این هاست. از این جهت میگوید این چیزها، این صفاتی که موجب این اختلاف شده است، اینها ناشی از فاصله عمیق با قرآن داشتنه. اگر کسی با قرآن مأنوس و محشور باشد، دستخوش چنین اختلافاتی نمیشه، یا اگر هم شد، اون وقت فردوه الالله و رسول، میره سراغ خدا و رسول و ببیند که آنها چگونه بیان کردن. آیه بعدی آغاز سوره آل عمران است، از 1 تا 4. الف لام را. الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. و ببینید دو بار تنزیل آورده، بازم میاره ها، با تنزیل حق و صفاتی رو میاره که خیلی جالبه. خب اون حروف مقطعه رو که حتما مطالعه کردید در فصل آخر کتاب آدم 3 که مفاهیم این حروف چی هست من واردش نمیشم. خدا معبودی است که جز او نیست و او زنده پایدار است، الحی القیوم، یعنی زنده جاودان و همیشگی. ای پیامبر، تدریجا کتاب را به حق بر تو فرو فرستاد، مصدقا لما بین یدی. این ه برمیگرده به کتاب، یعنی بین یدی الکتاب، یعنی این تصدیق کننده اون چیزهایی است که در پیش روی خود دارد، یعنی اون چیزهایی که قبلا آمده پیامبران پیشین آوردن و امروز در پیش روی قرآن قرار دارد و قرآن همه اونها رو تأیید میکنه، تصدیق میکنه. و انزل التوراة والانجیل، همین خدا اینجا انزال رو میگه، اونجا تنزیل بود، اینجا انزال رو میگه چون تمام شده، و تورات و انجیل رو نازل کرده است، فرو فرستاده است، من قبلو، از پیش. گرچه من قبل در آیه بعد قرار گرفته ولی مربوط است به دنباله این، یعنی تورات و انجیل را پیش از این نازل کرده است. به چه منظور؟ هدن للناس، برای اینکه هدایت باشد برای همه مردم، همه مردم. و انزل الفرقان، و فرو فرستاد فرقان را. فرقان یعنی آن وسیله و ابزاری که بین حق و باطل را خط می کشد و هر دو را از هم جدا می کند. پس فرقان این کار می کند، وقتی یه طرف حقه، یک طرف حق. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. پس اون کسانی که با وجود این به آیات خدا کافر بشوند برای آنها عذاب شدید است. و اینکه دنباله آیه تا پایان، والله عزیز ذو انتقام، که اونجا هم گفت که ما نامنتقمون، ما انتقام گیرنده هستیم، اینجا همون صفت رو با زو میاره، یعنی زنتقام یعنی منتقم، یعنی فعل رو به کار نمیبره، عزیز است و صاحب انتقام، یعنی انتقام گیری رو در اختیار خودش دارد و به خودش اختصاص داده است که این کار بکنه. کلن نظام عالم هم این خصوصیت را خدا درش گذاشته که از عمل بد انتقام میگیرد، نظام عالم انتقام میگیرد. شما میبینید که مثلا مرافعه، دعوا، اون چیزی ما میگیم دعوا، زد و خورد در یه خیابان بین دو نفر، انتقام از این دو نفر اینه که اینا هر دو آسیب میبینن و ممکنه یکی از اونها یا هر دو کشته بشن. این انتقامی است که خدا میگوید برای اونها عذاب شدید است، همین عذاب شدید. خیلی از عذابها رو آدم میتونه که تجربه بکنه و احساسش بکنه. شما مثلا در یک مهمانی بودید، این مهمانی خیلی مفصل، خیلی مثلا حالا شما وزیر خارجه اید، مثلا رئیس جمهوری یک کشورید، رفتید یه جای مهمانی، بعد با قاشق دارید یه چیزی میخورید میرزه به لباستون، آتیش میگیرید. اینا اتفاق افتاد، عرق، خیس، فلان، حالا از کجا در برم، کت و شلوار از کجا بیارم؟ ببینید نظام اینطوری انتقام میگیره که اگر حواست جمع نکنی و یه کار خلاف و یه ذره دستت بلرزه، این مصیبت و عذاب شدید پدیدار میشه. این طوریه عذابا که انسان یه جایی نتیجه عمل خودش رو که ببینه اصلا در حال انفجار و سوختن قرار میگیره. بعضی وقتا میگید میخواستم زمین دهن باز کنه برم توش و این کار رو بکنید، یعنی من که عذاب شدید رو احساس بکنید و یه کاری که نباید جلو یکی بکنید عمدن بکنید، بله؟ وقت ببینید چه حالتی بهتون دست میده. این هاست که قرآن تبیین میکنه، میگه اینا مبینه، اینا روشنه، کجا دنبال عذاب قیامت میگردی؟ همینجا احساس داری میکنی، ممکنه الان متوجه نشی یا رو خود نیاری، ولی داره اتفاق میفته و تو دستخوش اون عذاب هستی. ولی یه جای اینجوری که اتفاق بیفته که آدم خودش شرمنده بشه و خجالت بکشه از نتیجه عمل خطای خودش، اونجا عذاب رو خوب میتونه حس بکنه که خدا چی میگه، که ولهم عذاب شدید و خدا عزیز ذو انتقامه، والله عزیز ذو انتقام. آیه بعد 136 نساء است. یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله. اینجا مخاطب اهل ایمان، ای کسانی که ایمان آورده اند حتما ایمان بیاورید به خدا و رسولش، یعنی ایمان لفظی زبانی یا ایمانی که بعضی از کارها رو بکنید، تؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، اینطوری نباشه، بعضیشو قبول بکنید بعضیشو قبول نکنید، ایمان بیارید به خدا و رسول او. ول کتاب الذی نزل علی رسوله، و همچنین ایمان بیاورید به کتابی که آهسته آهسته و تدریجا بر رسولش نازل فرمود، فرو فرستاد. ول کتاب الذی انزل من قبل، و اون کتابی که پیش از این فرو فرستاد. به همه این کتاب ها ایمان بیارید، به کتاب ایمان بیاری. و من یکفر بالله و کتبهی و رسلهی و الیوم الاخر فقط ضل ضلالا بعیدا، و هر کس که کافر بشود به خدا و کتابهای او و پیامبران او و نیز روز آخر و قیامت، حتما گمراه شده است، گمراهی بسیار دور، یعنی خیلی دور دست قرار گرفته نسبت به هدایت الهی، این در ضلال بعید، فاصلش خیلی زیاده. پس این مقایسه ها رو در این آیه بهش توجه بکنید که اهل ایمان باید که به خدا و رسول او و کتابی که بر رسول نازل شده و کتابهایی که پیش از اون نازل شده ایمان بیاور. و این مهمه، مهم این است که وقتی که شما این ایمان درتون رسوخ پیدا کرد، نسبت به اهل کتاب خیلی مهربانتر و با یک سینه گشادتر با اونها برخورد میکنید و شما الگوی ایمانی میشوید که خدا تربیت کرده به جهت خاتم النبیین بودن پیامبر، که احکام کامل رو او آورده و اکنون شما می توانید بگویید که احکامی هم که بر شما نازل شده همین بوده و ما اونها رو قبول داریم و این کتاب های شما رو هم قبول داریم. بنابراین ما باید که یه مقداری وقتمون رو هم صرف مطالعه تورات و انجیل ها بکنیم، که حالا ترجمه فارسیش هم هست و می توانید مراجعه بکنید و بخوانید. مرحوم پدر ما خیلی توصیه می کردن که کتاب مقدس رو حتما مطالعه بکنید، حتما مطالعه بکنید و خیلی مفیده، اثر داره. از این جهت قرآن هم روی این مسئله تأکید داره که به اون کتاب ها هم شما باید ایمان داشته باشید، نمی توانید انبیاء پیشین رو رد کنید. خب آیه بعد تو باز هم تو سوره نساء است، آیه 140. و وقد نزل علیکم فی الکتاب. ببینید اینا همه تنزیله. ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. انکم اذن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. میگوید که هر آینه حتما ما در کتاب بر شما فرو فرستادیم. نزل علیکم فی الکتاب. این تنزیل که میگوید یعنی در همه آیات شما به این مفهوم برخورد میکنید که باید رفتار شما با کسانی که به آیات خدا کفر می‌ورزند و آنها را مسخره می‌کنند این گونه باشد. از این جد نمیگه انزله، میگوید نزله، یعنی در بسیاری از آیات که تدریجا نازل شده این مفهوم را شما میتوانید بفهمید و درک بکنید که اگر در یک جمعی نشستید که قرآن رو مسخره می‌کنند، آیات خدا رو مسخره می‌کنند و یا به آنها کفر می‌ورزند، با آنها ننشینید. فلا تقعدوا معهم. تا که حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه جهت سخنشون عوض بشه. پاشید برید بیرون. آقا کجا میرید؟ بحث داشتیم. هر وقت که مسخره بازی شما تمام شد، من برمیگردم تا بدانند که چرا خارج میشید و بدانند چرا برمیگردید. تا اینکه جهت سخن عوض بشود، اون وقت میتونید باشون بشین. نمیگه شما بزنید تو سرشون که ایمان بیارن، این نمیگه. میگه با اونها ننشینید، واکنش نشون بدید که ایمان شما و مبانی اعتقادی شما مورد تمسخر قرار گرفته، شما باید خارج بشید. اون وقت این فقط آیات خداست، آیات الله یعنی قرآن. اگر این کار رو نکردید، یعنی خارج نشدید و با آنها نشستید و مجالست خودتون رو با آنها ادامه دادید، انکم اذن مثلهم، همانا شما هم مثل آنهایید. دیگه فرق نمی کنه که بگید حالا من مسلمانم و تابع قرآنم، اینها نه، مثل اونها هستید. و خدا منافقها و کافرها رو در یک جا همشون رو جمع میکنه. یعنی شما منافق شدید، نفاق کردید، وقتی با اهل کفر نشستید مثل اونها شدید، در صورتی که مدعی ایمان هستید. حالا چون مثل اونها شدید ولی در پیش مسلمان ها میگید ما مسلمانیم، شما منافقید. اون وقت خدا جامع منافقین، اینجا هم اسم فاعل رو به کار میبره، اون قاعده‌ای که گفتم در ذهن داشته باشید، ان الله جامع المنافقین والکافرین، اسم فاعل به کار میبره. این همیشه اینطور که منافق و کافر در یک جا جمعن و در یک مسیر حرکت میکنن. آیه بعد سوره اعراف است، 196. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. ولی من همانا خداوند است. ولی من خداوند است. او کیست؟ از زبان پیامبر. او کیست؟ کسی که خدا یادش میده که بگه. ما هممون همین رو باید بگیم که میگوید که ولی من خداییست که نزل الکتاب، کتاب را تدریجا فرو فرستاده است. و هو یتولى الصالحین، و او امور صالحان را به دست دارد و متوجه صالحان است و حواسش جمع صالحان هست و با صالحان دوستی دارد. در آیه 89 سوره نحل میگوید که کتاب تبیان هر چیزی است و هم هدایت است و هم رحمت است و هم بشارت است. کتابی که تدریجا نازل شده است. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم. ای پیامبر و مردم، شما یک روزی را به یاد بیاورید. اون روز در این جهان اتفاق افتاده است و اون روزی است که پیوسته در حال وقوع است و در حال تحقق است. این روز، این لحظه همیشه هست که ما یک کسی را برمی انگیزانیم در میان هر امتی که او شهیده، یعنی او از نظر عمل، از نظر اخلاق، از نظر گفتار این الگوی شماست. یعنی شما می توانید بهش نگاه بکنید، شهید اینا، یعنی الگوی مجسم و متجلی در جامعه است، بهش نگاه بکنید. و ما این کار می کنیم. این آیات بسیار مهمه از این جهت که به انسانها مسئولیت می دهد که هم آن روز را پیدا بکنن و هم اون شخص رو کند و کاف بکنن و پیدا بکنن. میگه هست، قرآن داره میگه این شخص در میان هر امتی هر روزی مبعوث میشوند. پس نمیتوانیم بگوییم که نه یه روز مثلا اونا، بعد خود قرآن هم میگه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما تا رسول نفرستیم کسی را عذاب نمی کنیم. پس اون روز باید در میان بشر متحقق باشد پیوسته. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا من انفسهم، در میان خودشونه، از جنس خودشونه، انا بشر مثلکم، هیچ تفاوتی نداره، با اونها می نشیند، با اونها سخن می گوید، اما شهیده. بهش نگاه بکنید، ازش یاد بگیرید. خب و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، ای پیامبر تو هم الگوی این امتی، تو هم برای این امت ما شهید آوردیم. جئنا، میدونید که فعل لازمه، جئنا یعنی آمدیم، ولی اینجا آوردیمه. با چی متعدی شده؟ با بی که بعدشه، جئنا بکن، اون بی که به کاف چسبیده جئنا را متعدی کرده. جئنا بکن یعنی آوردیم تو را شهید بر اینها. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمتا و بشرا للمسلمین، و ما تدریجا بر تو نازل کردیم کتاب را که تبیان یعنی روشنگری می کند بر هر چیزی، یعنی اون چیزهایی که موضوع هدایت هست همش رو این کتاب گفته. تبیانا لکل شیء، و هدف از این کار چی بوده؟ این بوده که این کتاب هادی باشه، این کتاب رحمت آفرین باشه، این کتاب مژده دهنده و بشارت آور باشد برای کسانی که سر تسلیم در برابر او فرود آورند. للمسلمین. آیات 1 تا 3 سوره سجده. الف لام میم، تنزیل الکتاب، لا ریب فیه من رب العالمین. اصلا کلمه کلمه شد، همین یه آیه رو آدم باید بخونه باید وحشت بکنه، چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی داره میفته. تنزیل الکتاب، این فرود آمدن تدریجی کتاب که در آن هیچ تردیدی نیست. چرا؟ چون از پروردگار جهانیان داره میاد، من رب العالمین. ام یقولون افتراه، با این حال آیا باز هم میگویند که این پیامبر نسبت دروغ به خدا داده است؟ داره میبافه به هم؟ بل هو الحق، بل هو الحق من ربک. اما ای پیامبر، این یک حقیست از جانب پروردگار تو، تو شک نکن. ولا تکونن من الممترین، تو شک نیار، لا ریب فی. و این اتفاق در طول تاریخ ادیان افتاده و امروز متاسفانه نسبت به قرآن مخصوصا در شبکه‌های فارسی، اینجا تأسف‌ها، شما هیچ شبکه عربی زبان را، حتی شبکه‌هایی که از واتیکان به زبان عربی پخش میشه و تبلیغ دین مسیح رو میکنن. اینها به هیچ وجه من الوجوه اهانتی به قرآن نمیکنن، هیچ. اون وقت این شبکه های فارسی رو ببینید که چقدر فضیحت به بار میارن، که حداقل اون چیزی که خودشون معتقدن، میگن آزادی هست، دموکراسی هست، هر کسی به عقیده خودش، هر کسی میتواند حرف خودش رو بزنه، ولی نسبت به پیامبر، نسبت به قرآن، نسبت به آیات قرآن چقدر استهزا میکنن. و همین لا تقعد و معهم هم هست اونجا، یعنی جلو این شبکه هم نمیتونی بشینی تا اینکه مسیر سخنش عوض بشه، ولی بسیاری از ما مینشینیم و تماشا میکنیم و اینها اثرگذاره، مخصوصا برای ماها که نمیتوانیم جواب بدهیم، نمیدانیم که پاسخ اینها چیست، اینها راست میگویند یا نه. خود این آیه مبین این وضعی است که ما امروز درش هستیم. میگویند که حتی روشنفکران ما، همین بحثایی که من بارها بهش اشاره کردم که زبان قرآن عرضی است، این زبان چی نیست، وحی اینطوری بوده، پیامبر به اندازه وجود خودش، کاسه و ظرف خودش از وحی بهره برده، وحی عالمگیره، ببینم بیکرانی عالم هست، این پیامبر همشو نتونسته بگیره، از این جهت قرآن ناقصه، قرآن ناتوانه، قرآن به درد امروز نمیخوره، و اهانت‌های دیگری که قابل بازگو کردن نیست. باز سوال اینجاست، ام یقولون نفتراه بل هو الحق من ربک، این حق و از طرف پروردگاره، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تا مردمانی را مورد انذار قرار دهد و بیم دهد که تا کنون نذیری در میان آنها نبوده است. و همیشه بشر وضعش همینه. مثلا شما برید امروز که حالا جمعه هست، چند دعای ندبه در اصفهان تشکیل میشه که خیلی جمعیت های زیادی میرن، از اینهایی که این دعا رو میخونن اول بپرسید که تو معنای این دعا رو میدونی؟ هیچ کدوم، هیچ یک نمیدونی. بعد بگید تو چقدر از قرآن خوانده میدانی؟ ما اتاهم من نذیر، هیچ کس قرآن برای اینا نخونده، هیچ کس به قرآن دعوتشون نکرده، و این سخن قرآن با ماست. شما که قرآن میدانید و شما که قرآن میخوانید باید انذار بدید، باید، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تا مردمانی را به ترسانی که نذیر برای آنها نبوده است و نیامده. وقت توی مثلا دعا ندبه از اول تا آخر شرک، کفر، بت‌پرستی. خب اگر این پسر پیغمبر هست، میگه چی؟ یبن العادیات، ای پسر اسب های دونده. تو این هم به مادرش توهین میکنه، هم به پدرش توهین میکنه، هم به خودش توهین میکنه. این چطوری بوده؟ مثلا اسب دونده کجا بوده؟ مادر این کجا بوده؟ اصلا فکر نمیکنه. وقت اینها قومی هستن که ما اتاهم من نذیر، نمیدانن، جاهلن، ما هم ساکتیم. و قرآن میگه آی پیامبر، تو بر قومی مبعوث شده ای که ما اتاهم من نذیر، و این آدم ها همه همینطوره. من قبلک لعلهم یهتدون، پیش از این نذیری برای آنها نیامده است، و چرا باید این کار بکنی؟ باشد که آنها نیز هدایت شوند و راه بیابند. آیات 1 و 2 زمر، این آیه البته تکراری است، در بحث انزال آمده، اون آیاتش که تکراری باشه من خودم تذکر میدم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، تنزیل کتاب از سوی خدای عزیز حکیم است. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ببینید چقدر این حق رو بعد از کتاب میاره. ما فرو فرستادیم کتاب را بر تو به حق. اینجا انزاله، یعنی در آیه اول تنزیل رو میاره، در آیه دوم انزال را. فعبد الله مخلصا له الدین. یکی از اهداف اساسی ای پیامبر که این نازل شده است بر تو این است که تو خدا را به اخلاص پرستش کنی. به اخلاص پرستش کنی. یک قولی دادم که بحثی روی عبد داشته باشیم که عبدالله کیست و آیا عبد در قرآن اطلاق عموم دارد یا اطلاق خصوص دارد یا اطلاق عموم و خصوص دارد، هر دو یا هر سه، اینا رو بحث خواهم کرد که اون خلیفت الله هم روشن بشود. اینا رو به خودم میگم که یادم نره ها، چون برای شما گفتم. پس اینجا فعبد الله، عبادت کردن اصلا چیه؟ پرستش چیه؟ خصوصیات عبادت و پرستش چیست که میگوید باید به اخلاص صورت بگیرد. آیات 1 و 2 غافر، یکش خیلی کوچیکه، حامیم. این آیه 1، تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. تنزیل کتاب، ببینین هی صفات خدا رو با تنزیل کتاب میاره، عزیز الحکیم، عزیز العلیم، کتاب به حق، اینها همه دقت بکنید. باز 1 و 2 جاسیه و احقاف. جاسیه و احقاف هر دو سوره که پشت سرم هست با 1 آیه شروع میشه، این هم شروع میشه. حامیم، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، خب که در آیات 1 و 2 زمر هم، آیه 1 زمر هم تنزیل الکتاب من الله، من العزیز الحکیم، من الله العزیز الحکیم، و اینجا هم همینطوره. منتها در سوره غافر و سوره جاسیه حامیم آغاز سوره هست. آیه بعد سوره نساء آیه 153، یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. این بحثا امروز هم هست. اهل کتاب ای پیامبر از تو میخواهند که فرود آوری به تدریج بر آنها کتابی از آسمان. فقط سألو موسی اکبر من ذلک، از موسی گنده تر از این رو خواستن. چی خواستن؟ فقالوا ارنا الله جهرتن، گفتن که تو اگر پیغمبری باید خدا رو نشون ما بدی، ما میخوایم خدا رو ببینیم. اون متنی رو که خوندم الان که گفت که من باید او را ببینم و مشافهتن و مشاهدتن با او سخن بگویم و من بپرسم و او بگوید. این رؤیت رو داریم و امیرالمومنین میفرماید که من خدایی را که نبینم نمیپرستم و یا در هر چیزی من خدا را میبینم. اون فرق میکنه با این که گفتن جهرتن. ببینید میگه خدا را جهرتن، یعنی آشکارا ببینیمش با چشم. فاخذت هم صاعقه، صاعقه اونها رو گرفت. یعنی این اعتقاد موجب بروز صاعقه در جامعه می شود. یعنی تمام هستی جامعه در یک لحظه نابود می شه. من همین امروز صبح داشتم می گفتم که چگونه یک گروه اندک توانستند در ظرف 7 سال همه چیز این مملکت را به آتش بکشند و خاکستر بکنند. از فرهنگ، از مدرسه، از دانشگاه، از تحصیل، از علم، از اقتصاد، از همه چیز، از آبادانی، از کشاورزی. این صاعقه است، این صاعقه است. این در نتیجه تفکر و اعتقاد غلط مردم این صاعقه بروز کرده است. صاعقه ایناست. اخذت هم صاعقه، گفتن خدا رو میخوایم جهرتن ببینیم. مگه ما این کار نمی کنیم؟ مگه ما بت پرست نیستیم؟ مگه خدای ما جسمی نیست؟ وقتی که ما معتقد باشیم که پیامبر جسمن رفت به معراج، یعنی رفته پیش خدا، پس خدا یک عرشی داره، پس خدا جسم است، پس خدا یه جایی نشسته، پس خدا در و پنجره داره، پس خدا در و دربون داره، وقت میخوای سائقه نیاد. تازه این یکیشه. یعنی در عمق اعتقاداتمون که بریم ببینیم هممون یه جایی مشرکه، یه جایی بت پرسته، یه جایی داریم خدا را جهرتن میبینیم و میخواییم ببینیم. بله؟ خدا که اینجا نیست، خدا کربلاست. خدا که اینجا نیست، خدا مشهده. خدا که اینجا نیست، خدا زینبیه سوری است. خدا که اینجا نیست، خدا تو مکه است. خدا که اینجا نیست، خدا تو مدینه است. اینا همین نیست؟ که ارنا الله جهرتن، ما داریم این مسافرت ها رو میدیم که خدا را ببینیم جهرتن. و صاعقه میاد. اخذت هم صاعقه. منتظر نباشید که یه عده ای را پیدا بکنید که یه برق از آسمان بیاد. نه، اون حادثه ای که بدون این که مردم متوجه باشن بر سرشون فرود می آید و مثل برق آنها را می سوزونه و خاکستر می کنه، اون صاعقه است. اون اسمش صاعقه است. چرا؟ بلا فاصله میگه به ظلمه، به سبب ستمکاریشون. ثم اتخذوا العجل، همونهایی که دوچار صاعقه شده بودن باز هم رفتن سراغ گوساله پرستی، رها که نکردن، که گفتن خب حالا میسازیم دوباره، برق زد و سوزون میسازیم دوباره. از این جهت میبینید ما هیچ یک از ما در صدد اقدام مثبت و اصلاح نیستیم، باز هم چشم دوخته ایم به این که یک سالی برسد و یک انتخابات ریاست جمهوری بشود و یک آقای ویرانگر مخرب سوزنده برود و یکی دیگه بیاد که بلکه اون اصلاح و اون همون گوساله است، همون گوساله است که دوباره میدیم میگیریمش، هم چون کاری نکردیم، اصلاح نکردیم. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات آمد، صاعقه رو دیدن، سوختن، خاکستر شدن، نابود شدن، دوباره میرن سراغ گوساله. فعفونا عن ذلک، بازم ما بخشیدیمشون، بازم. و آتینا موسی سلطانا مبینا، و به موسی سلطان مبین دادیم. خب یه آیه دیگه فکر کنم من زمان داشته باشم که براتون بخونم. ولی بحث تمام نمیشه. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه به ایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. 7 و 8 سوره انعام. اگر چنانچه ما نازل می کردیم بر تو کتابی را روی یک کاغذ نوشته شده، فی قرطاس، یک کاغذ، یک کتابی که قرآن هم می نویسن، حالا روی کاغذ صفحه قاب می گیرن تمام قرآن اینطوری مثلا، و اینها دست بهش می زاشتن، نه کاغذ از آسمان اومده نوشته شده است، باز هم اون کسانی که نمیخواستند بپذیرند و کفر میورزیدند و بر حق سرپوش مینهادند و مینهند، میگفتند و میگویند که این جادوی آشکار است، جادوگری میکنند. و قالوا لولا انزل علیه ملک، و میپرسیدند که پس چرا یک فرشته‌ای بر او نازل نشده؟ ولو انزلنا ملکاً لقضی الامر ثم لا ينظرون. اگر حد به اینجا برسد که قرار باشد اینها با فرود فرشته ایمان بیاورند، دیگر کار تمام است و دیگر به آنها مهلتی داده نمی شود. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.